میخوایم که این آموزش رو راه اندازی کنیم، لازمه که مخاطبمون رو در درجه اول بشناسیم. مخاطبمون چه نیازهایی داره، چقدر از سایت های مختلف شبکه های اجتماعی استفاده میکنه، چقدر در واقع آشنا هست به این شبکه های اجتماعی، چقدر زمان میذاره. و مخصوصا اون چیزی که اهمیتش خیلی بیشتر بود این بودش که بیشترین کسایی که استفاده میکنن توی بخش آموزش توی رنج سنی 18 تا 22 سال بودن که خب دانشگاهی بودن، و در واقع این کتاب هم دقیقا روی این رنج سنی داره تحقیق میکنه. خب من باید مخاطبم رو میشناختم، اونها رو ارزیابی میکردم. این یه دلیلی شد که به سمت این کتاب ها و مقالات رو بیارم و علاقمند شدم که خب ترجمه کنم. و بعدش دلیل مهم دیگه ای هم که باعث شد این بودش که همینطور که هر روز داریم میبینیم ابزارها و فعالیت ها و تکنولوژی های حوزه ارتباطات و رسانه در حال پیشرفت هست، نیازمند اینه که مهارت های به کارگیری اونها هم همسط با اون پیش بره و بتونه کاربرانشون رو در راستای استفاده از اونها کمک کنه. خب حالا اگه این موضوع خیلی مهم به حوزه آموزش تسری پیدا کنه، میتونه حالا ممکنه که کاربرانش معلمین باشن، دانش آموزان باشن، دانشجویان باشن، بسیار مفید هست. و واقعا عدم اطلاع و پیشرفت همسط سازی فناوری و تکنولوژی و مهارت‌های استفاده خیلی میتونه آسیب زننده باشه و من اینو واقعا توی کارم بسیار احساس کردم لزومش رو، و این شد که به سمت ترجمه این کتاب اختصاصا رو آوردم.
حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که ایده مخالف و غیر متقاعد کننده در مورد ارزش استفاده از شبکه‌های اجتماعی همچنان بر دانشگاه‌ها وجود داره که باعث شده برخی از دانشگاه‌های آفریقا مجبور به یک سری عملکردها یا اقدامات شدیدی بشن، مثل ممنوعیت دسترسی از جمله دانشگاه نیجریه به استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا محدود کردن اونها از نظر زمانبندی، مثل دانشگاهی که در زیمبابوه بوده، یا اینکه پس از ساعت کاری از اون شبکه اجتماعی استفاده کنن. گرچه خود اون دانشجویان تلفن‌های همراه هوشمند داشتن ولی دانشگاه محدود کرده، دلیلش چی بوده؟
بسیاری تحقیقات تو این زمینه ها انجام شده. برخی از محققین ادعا میکنن که تعداد ساعت های سپری شده در سایت های شبکه های اجتماعی روی عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر گذار بوده. همچنین تو این زمینه تایید میکنن که دانشجویان دانشگاه های نیجریه که از شبکه های اجتماعی استفاده میکنن زمان کمتری رو به مطالعه دروس خود پرداختن، در نتیجه روی نمرشون تأثیر داشته. همونطور که من تو جمله های قبلی من بهش اشاره کردم، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی توی کشور فقیری، نسبتاً فقیری توی مثل نیجریه خیلی دسترسی بالا و ارزان قیمتی هست و خب این یه سری معایب رو ایجاد می‌کنه، چون مردم دسترسی به کتاب اونقدر ندارن، هزینه کتاب خیلی بالاست، فقط شهرهای بزرگ هستن که دسترسی به کتابخونه‌های غنی دارن و کسایی که تو شهرهای کوچیک زندگی می‌کنن دسترسیشون خیلی پایینه و مردم ترجیح دادن که از سایت‌های مختلف وارد شبکه‌های اجتماعی مهم بشن و از اونها استفاده کنن، هم به لحاظ ارزون بودن هم به لحاظ خب سرگرم شدن، چون سرگرمی‌ها هم توی کشور فقیری مثل نیجریه خیلی گران قیمت هست. و خب به لحاظ این قضیه یه سری در واقع فیک نیوز هایی همونطوری که گفتم جای خودشون رو باز میکنن و رخنه میکنن به زندگی عادی مردم.
منظورتون از فیک نیوز اخبار جعلی؟
بله، اخبار جعلی. یعنی واقعا در واقع وقتی رفرنس های اصلی در دسترس نباشه مثل کتاب و مقالات دانشگاهی، خب سایت های اجتماعی و شبکه ها اونقدر بعضی هاشون در واقع قابل اعتماد نیستن و خب ممکنه یه دانشجو نتونه تفاوت منبع اصلی رو با از منبع بخواد در واقع فیک تشخیص بده و این اونها رو به اشتباه میندازه. در واقع این یکی از معایب کار هستش. البته مباحثات دیگه هم در مورد ارزش سایت های شبکه های اجتماعی تو زندگی دانشجویان مطرح شد. ببینید این واقعا کتاب هدفهای خیلی مهمی رو دنبال کرده. همونطوری که گفتم استفاده از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی پدیده نوظهورتر دانشگاه‌های آفریقا هست. در واقع تا پیش از این اونقدر دسترسی و حالا استفاده از شبکه‌های اجتماعی مرسوم نبوده، ولی این مطالعه در واقع یه سری اهدافی رو دنبال می‌کنه. می‌خواد شناسایی کنه به کارگیری انواع سایت‌های شبکه‌های اجتماعی توسط دانشجویان کارشناسی به چه مقدار، به چه میزان و چطور بوده، مشخص کنه کاربردهایی که دانشجویان از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی کردن چه کاربردهایی بوده و در واقع یک مطالعه آماری داشته باشیم، و اینکه تعیین کنه استفاده از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد دانشگاهی دانشجویان آیا تاثیرگذار بوده، نبوده، اگر بوده مفید بوده یا مضر بوده. اینها برای مطالعات بعدی خیلی اهمیت زیادی داره و خب میتونه راهگشا باشه.
خیلی ممنون از شما. خب حالا نوبت میرسه به آیتم تازه های نشر با صدای خانم مژگان حسنزاده. میریم میشنویم، برمیگردیم، با ما باشید.
سفرنامه مشهور ادوارد بران با عنوان یک سال در میان ایرانیان به چاپ ششم رسید. کتاب حکمروایی و اقتصاد سبز اثر مشترک محمد تقی رضویان و محمد شمس پویا به زودی توسط انتشارات سروش منتشر می شود. چهارمین چاپ کتاب در تیررس حادثه، داستان زندگی سیاسی قوام السلطنه اثر حمید شوکت را نشر اختران منتشر کرد. شایان ذکر است که از چاپ سوم این کتاب 12 سال می گذرد. کتاب تاریخ مختصر ترکیه نوشته کمال هاشم کارپات و ترجمه مشترک حسن صادقیان و مصطفی محرمی توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر شد. 4 جلد دیگر از کتاب‌های مجموعه گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران نوشته رسول مهربان توسط نشر افکار منتشر می‌شود. و در پایان کتاب قاتلین ماه گل با داستانی درباره استخراج نفت در اوکلاهاما اثر دیوید گرن و ترجمه سید محمد علوی توسط انتشارات کتاب تدایی به چاپ رسید.
آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی شنیدیم. با برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. صدای ما را بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. میتونید برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا از بخش آرشیو دانلود کنید و پل ارتباطی ما با شما 301035 که میتونید از این طریق نقطه نظرات و پیشنهاداتتون رو ارسال کنید. همچنان در خدمت خانم مهدی خضرایی مترجم کتاب شبکه اجتماعی در دانشگاه افریقا هستیم. خب خانم خضرایی، سوالی که به ذهنم میرسه در مورد کتاب اینه که آیا شرکت کنندگان در این تحقیق از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن و چند درصد بوده؟
ببینید، همونطوری که گفتم یک جامعه آماری تعریف کردن، حدود 300 نفر که به طور رندوم از دانشکده‌های کشاورزی 2 شهر آبوکا و حراره که 2 دانشگاه مهم در افریقا هست، این بررسی در واقع انجام شده. اکثر این پاسخ دهندگان، یعنی در واقع یک آمار بالایی، حدود نزدیک به 92% 91.42% به استفاده از شبکه‌های اجتماعی اشاره کردند و گفتن که کاربر شبکه‌های اجتماعی هستن. برخلاف اینها در واقع درصد پایینی، حدود 8.57%، نزدیک به 0.9% از کسانی که توی این مطالعه شرکت کردن کاربر شبکه اجتماعی نبودن. و خب این نشون میده که آمار کسایی که از شبکه‌های اجتماعی توی این دو کشور در واقع در این 2 دانشکده استفاده کردن آمار خیلی پایینی بوده. همچنین مطالعه حاضر نشون میده که اکثر دانشجویان دانشگاه ها به شبکه های اجتماعی آشنایی قبلی داشتن و احتمالاً افرادی که از این شبکه ها استفاده نمی کردن یا ممکنه فارغ التحصیلان سال خورده بودن یا دانشجویانی بودن که مراحل تحصیل رو به صورت خیلی کند طی می کنن، در واقع سنواتی هستن.
بله. خب حالا با توجه به کتاب، 3 شبکه اجتماعی که در فرایند آموزش خیلی مورد استفاده قرار گرفته رو نام میبرید؟
ببینید توی این پژوهشی که انجام شده، نویسنده کتاب یک جدولی رو آورده که این جدول فراوانی استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو توسط کسانی که توی این پژوهش شرکت کردن، در واقع حدود 300 نفر، نشون میده. که وقتی یه نگاه اجمالی به این جدول بندازیم، متوجه میشیم که به ترتیب اولویت فیسبوک، توییتر و در واقع واتساپ بالاترین استفاده کاربران رو از شبکه‌های اجتماعی به خودشون اختصاص دادن.
و بیشتری هدفشون چی بوده؟ یعنی چه استفاده هایی میکردن؟ حالا علاوه بر امر آموزش دیگه کاربران چه استفاده هایی دیگه ای میکردن؟
در مورد استفاده از سایت های شبکه های اجتماعی هم یه جدول دیگه ای باز نویسنده توی کتاب آورده که اهداف مختلفی رو نامگذاری کرده، مثل استفاده برای سرگرمی، به اشتراک گذاری اطلاعات، ارتباط با خانواده و دوستان، چت کردن و به اشتراک گذاری تجربیاتشون.
درسته.
که خب وقت نگاه میکنیم متوجه میشیم که چت کردن بالاترین هدف استفاده از سایت های شبکه های اجتماعی.
ببخشید من اینجا یه پرانتزی باز بکنم، پس چون به این موضوع پرداختیم، در واقع استفاده هایی که شما نام بردید از شبکه های اجتماعی تحت عنوان Different Behavioral Patterns in the Use of Social Media که میشه نام برد الگوهای رفتاری مختلف در استفاده از رسانه های اجتماعی، و شناخت این الگوها خیلی میتونه کمک بکنه در آموزش مهارت سواد رسانه‌ای.
دقیقاً همینطور خانم عزیزادگان. ببینید شبکه های اجتماعی اونجوری که همه میدونن اینه که یکی از انواع رسانه های اجتماعی محبوب به حساب میان، مخصوصا تو دنیای امروز، و محلیه برای شکلگیری جماعت های مجازی و شبکه سازی کاربران اینترنتی. کاربران اینترنتی بر حسب نوع مواجهه خودشون با شبکه‌های اجتماعی میشه به شکل‌های مختلفی دسته‌بندی بشن. با توجه به گسترش انواع شبکه‌های اجتماعی، خب این پترن‌ها، در واقع این الگوهایی که وجود داره، خیلی حائز اهمیت میشن تا بتونیم بر اساس اونها یک تصمیم‌گیری‌های استراتژیک یا اتخاذ خط مشی‌های جدیدی رو مخصوصاً برای خدمت رسانی بهتر به کارمندان ایجاد کنیم. و خب این خیلی مهم هست.
بله درسته. خیلی ممنون از شما. اتفاقا منم یه سرچی که در بین شبکه های اجتماعی مختلف، سایت ها و یا مقالاتی کردم، به یه سایتی چشمم خورد به نام گلوب نیوز وایر که یک آژانس خبریه و تیتری با عنوان گلوب ایلرنینگ اندستری ایمپکت انالیسیس آف کووید 19 منتشر کرده که اومده گفته صنعت یادگیری الکترونی جهانی بین سالهای 20 تا 25 تحلیلیه که به دلیل کووید 19 مورد بررسی قرار داده و دیده چقدر این صنعت یادگیری الکترونیکی رو به افزایش از لحاظ روند یا ترندی که داشته، میزان رشدش، اشتراک گذاری به ایجاد فرصت ها، و پیشبینی کرده که تا سال 2025 یادگیری الکترونیکی در واقع یک نظام آموزشی جدیده که متکی بر این دستگاه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطاته که ما اونها رو در قالب تکست یا متن، ایمیج یا تصویر، صوتی تصویری از طریق اینترنت میبینیم، و به موجب خاطر این پاندمی شدن بیماری کرونا، مؤسسات شیفت کردن، مؤسسات آموزشی تغییر جهت دادن به سمت یادگیری الکترونیکی، و چه بسا چه به قول معروف استارتاپ ها و کارآفرینی ها که از این طریق هم در کنار مبحث آموزش شکل نگرفته. خیلی ممنون خانم خضرایی از اینکه وقتتون را در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم. بر منم تجربه خیلی خوبی بود و خوشحال شدم از اینکه راجع به موضوع خیلی مهمی مثل سواد رسانه‌ای صحبت کردیم.
متشکرم.
خدا نگهدار.
با برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان بودیم. خانم مهدی خضرایی، مترجم کتاب شبکه اجتماعی در دانشگاه افریقا، مهمان ما بودن که علاقمندان میتونن این کتاب رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، پلاک 31-54 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتاب راه تهیه کنن. شما رو با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. با ما در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانی ها: شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان، مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها.
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
سر میدان کن رستم، در خون خود مردان کنم، چون جند از دست خود دستی زنم،
چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
به دنبال معرفت برویم، خودشناسی و خداشناسی، تبیین این را و اسوه‌های بسیاری که در این سرزمین خدایی سراغ داریم که چراغ راه دیگران شدند. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بزرگ مردی که این راه را پیمود و شهادتش خود مکتبی است برای همه مشتاقان راه الهی و مردمان پاک نهاد ایران زمین و همه جهان اسلام و مردم آزاده جهان. اجازه دهید فضای بزرگ داشت و تداوم راه او را از زادگاهش کرمان شهید پربر دنبال کنیم. همکار گزارشگرمان سرکار خانم دانشور بیانگر این تجلید و بزرگ داشتند که ارتباط مستقیم تلفنیشان با ما برقرار شده است. سلام و با تشکر از شما صدا میکنم از پاسداشت سردار سپهبد سلیمانی، این اسوه تقوا، مبارزه و استکبار و سردار دلها بگویید در استان.
درود بر شما، زنده باشید. خیلی متشکرم جناب قائدی. من هم سلام میگم، سلام به زیبایی، عشق و مهربانی و ایثار تقدیم همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو. بله، این روزهای منتهی به سالگرد شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، مرد میدان، گزدار شهدا، شاهد ابراز عشق و ارادتی هست که دسته ها و گروه ها و اخشار و قومیت ها و ملیت های مختلف به نوعی به حاج قاسم ابراز می کنند، به زبانی و به حالا با شرکت در پویش های صلوات، با پویش های کمک های مؤمنانه سعی کردن این ابراز ارادت خودشون رو به نوعی نشون بدن. خدمتون بگم کرمان یک پارچه سیاه‌پوش شده و خب ما در اولین سالگرد شهادت سردار، این سرباز مخلص وطن، رویداد ملی تئاتر رو داریم در کرمان و یادواره خاطره شهدا به ویژه سید شهدای مقاومت، 3 برنامه محوری داریم در کرمان که در حال اجرا هست در 2 بخش، یکی در مصلای بزرگ امام علی و دیگری در گلزار شهدای کرمان که از ابتدای دیماه مراسم این برنامه ها بوده و همچنان ادامه داره تا 18 همین ماه به صورت قشری هست، شامل گرد همایی روحانیون، یادواره شهدای اشایر، یادواره شهدای تشیع، گرد همایی اصحاب رسانه و این برنامه ها از 9 صبح هست تا 11 و از شام از 15 لقایت 17. و خب به هر حال برنامه های متنوعی هم از 8 تا 18 هم در گزارش وعدا برگزار میشه به مناسبت پاسداشت اولین سالگرد شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی. خیلی هم متشکرم از شما همکاران خوبم در رادیو گفتگو، این فرصت رو ببندید. متشکرم
سرکار خانم دانشور از کرمان که در این باره با ما صحبت کردن. ما گزارش های دیگری رو انشالله در طول برنامه های رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که برنامه های این شبکه رو دنبال میکنید و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه پرده آخر. توجه بفرمایید، وضعیت معیشتی هنرمندان تئاتر به مدت 48 دقیقه.
پرده آخر.
هنرمندان، بالاخص هنرمندان تئاتر، همواره جز آن دسته از هنرمندانی می باشند که مشکلات معیشتی بیش از پیش گریبانشان را گرفته و آنها را درگیر می نماید. در شرایط کنونی و در یک ساله اخیر با وجود شیوع ویروس منحوس کرونا، این هنرمندان بیش از پیش آسیب دیدند و معیشتشان به خطر افتاده است. پرده آخر امروز، به این مسئله و مشکل معیشتی هنرمندان تئاتر خواهد پرداخت. به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. من شاهد پیوند به نمایندگی از جمعی از همکارانم از رادیو گفتگو افتخار اینو دارم که با یک برنامه دیگه از پرده آخر با موضوع هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان باشم. قبل از هر چیز باید عرض کنم که شما شنوندگان عزیز و ارجمند صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما سروران ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال نمایید. بسیار خوشحال خواهیم شد که نقطه نظرات خودتون رو در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو با شماره پیامک اختصاصی 301035 تکرار می‌کنم، 301035 و یا با شماره همیشه آشنای روابط عمومی صدا و سیما، یعنی شماره 162 در میون بگذارید. همینطور که وعده کرده بودیم خدمتون، موضوع امروز برنامه پرده آخر وضعیت معیشتی هنرمندان تئاتر است که امیدوارم بحثی که با کارشناسان مربوطه پی خواهیم گرفت مورد نظر و پسند شما عزیزان قرار بگیره. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امروز پرده آخر را با دو مهمان پی خواهیم گرفت. جناب آقای شهرام گیلابادی، مدیر عامل خانه تئاتر، ایشون در جایی عنوان نمودند که مشکل معیشتی هنرمندان مشکلی پایه‌ای است و باید به طور عمیق به آن پرداخت و ریشه‌ای درمان شود. همچنین مهمان دیگرمون جناب آقای علی عطایی، مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگ هنری شهرداری هستند. ایشون عنوان نمودند که به تنهایی کافی نیست، هیچ ارگان و هیچ نهادی نمیتواند به تنهایی این کار را انجام بدهد و لازمه این است که تمام ارگانهای متولی دست به دست هم بدهند و جهت رفع موانع برای معیشت هنرمندان تئاتر اقدام کنند. قبل از هر چیز عرض سلام و ادب دارم خدمت خانم مژگان رایگان، خبرنگار برنامه، که در استودیو حضور دارن و ببینیم چه خبر از عالم هنر و تئاتر.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، هستم در خدمتتون.
بفرمایید. خواهش میکنم.
تئاتر شهر تا پایان سال دارای حریم می شود. مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی اعلام کردند تلاش می کنیم و امیدواریم تا پایان سال جاری تئاتر شهر دارای حریم شود، برای حفظ این بنای ملی و بهبود شرایط محیطی و فرهنگی پیرامون این مجموعه تئاتری بهتر است که این بنا دارای حریم باشد.
بسیار کار خوب و پسندیده.
بله، خیلی تصمیم
هر جهت یکی از نمادهای فکر میکنم ماندگار عالم هنر هست ساختمان تئاتر شهر. امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته. هر چقدر ما حفظ بکنیم ابنیه و موارد این چنینی رو که هویت شاید بشه گفت فرهنگی و به نوعی تاریخی و هنری مملکتمون و کشور خوبمون ایران هستش، به نظرم جای دوری نخواهد و بسیار کار شایسته است. در خدمتتون هستم.
روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرده که برگزار کنندگان کلیه جشنواره‌های مرتبط با هنرهای نمایشی در هر موضوع و قالبی نیاز به اخذ مجوز از این اداره کل دارند و میبایست قبل از اعلام فراخوان اقدام به اخذ مجوز برگزاری از اداره کل هنرهای نمایشی کنند.
خب این چیز جدیدی نیست. من تعجب میکنم، شاید حالا توی موقعیت کرونا شاید
احتمالاً جشنواره‌ها زیاد برگزار شده
سر برآوردن و اداره کل هنرهای نمایشی ناراحت شدن و حق هم دارن، به هر جهت متولی تئاتر هستن و بیشک پیش از این هم همین گونه بوده. فقط امیدواریم چون همیشه این مجوزها و اینا مانعی به برگزاری جشنواره‌ها نشه، بلکه تسهیل بکنه و آنه. افرادی که علاقه‌مندن جشنواره برگزار کنن، چون این شرایطی که واقعا فکر می‌کنم کار دشواری هم هست ولی روحیه میده به مردم بتونن اینو سهلش بکنن و راحت‌تر بشه این جشنواره‌ها رو برگزار کرد.
بله، امیدواریم.
خب خیلی متشکرم. در خدمت جناب آقای گیلابادی هستیم، جناب آقای دکتر شهرام گیلابادی، مدیر عامل محترم خانه تئاتر، که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما، تمام عزیزان شنونده، همکاران خوبم توی رادیو سلام عرض میکنم خدمتتون.
سپاسگزارم آقای گیلابادی. البته شما خودتون میزبان هستید، شما از قدیمی‌های رادیو هستید، افتخار دارید که ما امروز میزبان شما هستیم.
بزرگوارید، من خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. همینطور که استحضار دارید، برنامه امروز ما در رابطه با وضعیت معیشتی هنرمندان هست. خب اتفاقات زیادی رو ما تو این شاید قریب تقریبا یک سال شاهد بودیم. اقداماتی رو که هنرمندان کردن، اقداماتی رو که خود حضرت عالی در خانه تئاتر انجام دادید، اقداماتی رو که صندوق هنر انجام داد، برای اینکه به نوعی بشود یک کمکی به هنرمندان کرد. هرچند که حالا من نمیخوام قضاوت کنم، میخوام شما بفرمایید آیا کافی بوده، چه اقداماتی شده، چه اقداماتی قرار است بشود. دوست داریم از زبان شما بشنویم، من و شنوندگان عزیزم.
واقع موضوع اینه که موقعیت بسیار پیچیده ایه.
بله،
عرض کردم قبلا از سوم اسفند ماه که تئاتر در واقع با پروتکل‌های با اجرای پروتکل‌های در واقع بهداشتی قطع شد و تعطیل شد، تا به حال خب خانواده و جامعه بزرگ تئاتر ایران کار نکردند.
بله،
و هر موقعی هم که کار کردند اسیر پروتکل‌های بهداشتی شدند و به ناچار برای کمک به جامعه کار جز اولین مشاغلی بودند که ضربه خوردند و تعطیل شدند.
کاملا درست.
متاسفانه خب به نسبت این تعطیلی‌ها چندین بار عرض کردم این موضوع رو، با ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی هیچ موقع مناسبات و پروتکل‌های حمایتی اعلام نشد. این شد که یه چیزی حدود در واقع 30,000 نفر کار بچه‌های تئاتر تعطیلی داشتن و بسیاری در واقع از مشکلات و پیچیدگی ها سراغشون رفته و الان که شاهد این هستیم که به سختی بسیاری از خانواده تئاتر امرار معاش میکنن و کسی هم متاسفانه به فکر نیست. برنامه های محدودی که وجود داشته و توان محدودی که وجود داشته به کار بسته شده، چه از طرف خود ما، چه از طرف صندوق اعتباری هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اما متاسفانه چون بدنه در واقع دولت در ارتباط با بحث فرهنگ و هنر بدنه بسیار نحیفیه و پشتیبانی لازم هم تو این سالها در ارتباط با مسائل مدنی و انسانی اولیه صورت نگرفته، مثل بیمه های